شیشه آبان 96 فق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون آقا فرعی بود که مالی معامله شده است، عینی معامله شده است، ثم در پایان معامله مشتری مدعی است و این عین تلف هم شده. مشتری مدعی است قبل از بیع و قبل از قبض تلف شده است، بنابراین از مال بایع تلف شده. بایع میگد که نخه بعد بیع و بعد قبض بوده است، بنابراین از مال مشتری تلف شده است. خلاف در این بود که آیا کدوم رو بگم، قول کدوم مقدم میشد. اگر آقایون یادشون باشد شیخ فرمود اصل موضوعی اینجا وجود ندارد. وقتی اصل موضوعی وجود ندارد نوبت میرسد به اصل حکمی. شیخ گفت استصحاب جاری نمیشد به خاطر اینکه ما دو تا حادثه داریم، یه تلف یه بیع، دو حادثه مجهول یه تاریخ، نمیدونیم کدوم بر دیگری مقدم است، بنابراین استصحاب در ناحیه هر کدوم البته جاری میشد ولی بالمعارضه دو تا استصحاب چه میکند؟ تساقط میکند. این فرمایش شیخ بود و مبنای شیخ. آقای آخوندم که اصلا می‌فرمود استصحاب در ناحیه مجهوله تاریخ اصلا جاری نمی‌شود. چه اصلا جاری نشد رو مبنای آقای آخوند، چه جاری بشود و بالمعارضه تساقط کند، نتیجه یکی بشه. دست ما از استصحاب کوتاه است. میرسیم بفرمایید به اصالت و صحه. اصالت و صحه را هم شیخ گفت جاری نمیشد. مام سه وجه بر عدم جریانش اضافه کردیم به فرمایش شیخ. بنابراین بله بفرمایید که چون اصل موضوعی که عبارت از استصحاب باشد ها کذا اصالت و صحه جاری نمیشد، نوبت در این معامله نوبت میرسد به اصل حکمی و اصل حکمی در مقام این است که مشتری که مالک ثمن است، شک میکنیم در پایان این نزاعات آیا ملکیت ثمن برای مشتری باقی است یا ملکیت ثمن از مشتری از طرف مشتری خارج شده است. اینجا شیخ فرمود اصل این است که ثمن در ملک مشتری باقی است. درست شد؟ خب تا اینجا رو خدمت شما گفته بودیم. اشکال خودمون رو هم بر شیخ اگر یادتون باشد اینجور تقریر کردیم که بفرمایید در مجهوله تاریخ بله استصحاب ها متعارض است، اما چرا شیخ فرض کردی مجهوله تاریخ؟ اگر آمدید و یکیش رو معلوم تاریخ گرفتید در ناحیه معلوم تاریخ دیگه استصحاب نمیخوام، در ناحیه مجهول تاریخش استصحاب جاری میشه و در نتیجه اینجا دیگه استصحاب معارضی ندارد. توجه فرمودید؟ این اشکال رو بر شیخ کردیم. تا اینجا مطالبی که گفته شده. حالا بعض از اعلام رحمت الله علیه آمده اند و ما نحن فیه را، یعنی این مسئله ما را دو صورت کرده اند. خوب توجه بکنید ببینید آیا این دو صورت کردن ایشون فرقی در حکم ایجاد خواهد کرد یا فرق در حکم ایجاد نخواهد کرد. صورت اولا ایشون می‌فرمایند جایی است که عین تحت ید مشتری باشد قبل از بیع. مثلا عبایی که مال من است، این عبا را آقای خدایی آریه کردن و برده اند. پس بنابراین عبا در ید آقای خدایی است، بل آریت، اول امانت، اول رهنه یا هر چیز دیگر. پس دست آقای خدایی است. ثم این عبایی که دست خودش است را از من می خرد. درست شد؟ ثم از من می خرد. و بعد بقیه داستان ها اتفاق می افته. یعنی عبا دست ایشون آریه بوده است. خیلی خوب. مثلا بعدم عبا رو از من خرید، پولشم داد، حالا که میرد تو خونه، تو مسجد، تو حجرش که عبا که دیگه حالا ملک خودش شده است استفاده کند، ببیند عبا رو دزد برده. خیلی خوب. حالا ما نمیدونیم آیا قبل از بیع دزد برده یا چی؟ یا بعد از بیع دزد برده. توجه کن. اگر دزد قبل از بیع برده باشد، از ملک کی تلف شده؟ ملک من بای. تلف المبی قبل از، بفرمایید، قبل بیع دیگه است، هم معامله‌ای واقع نشده، آریه بوده. فرضم اینه که ایشون در حفاظت این آریه کوتاهی نکرده است. خب و اما اگر بعد از بیع دوز برده باشد، خب دیگه عبا رو که من بهش فروختم، عبام که دست خودشه، قبضش پیش پیش داده شده، درسته؟ پس بنابراین میشد چه بفرمایید؟ پس بنابراین در ملک آقای خدایی عبا داخل شده، از ملک ایشون دزد برده، بنابراین ضرر به کی میخورد؟ به مشتری میخورد. خب این یه قسم. توجه فرمودید. اون وقت اینجا آمده اند و چه جاری میکنن اینجا؟ اینجا همون حرف شیخ رو میزنن که ما دوتا حادثه داریم، یکی بی، یکی چی؟ یکی تلف. خیلی خوب. این دو حادثه مجهوله تاریخند. وقتی دو حادثه را مجهوله تاریخ بگیری، در نتیجه دوتا استصحاب بالمعارضه شیخ میگد تعارض و تساقط میکند. توجه فرمودید. و نتیجه میشد چه بفرمایید؟ همینی که ما رجوع کنیم به اصل حکمی که بقاء ثمن علی ملک مشتری باشد. اینجا این رو گفتند. خیلی خوب. این مورد اول. مورد دوم، صورت دوم، جایی است که عین از قبل به قبض مشتری داده نشده است. خیلی خوب. اما این از اون اموری است که تخلیه مانع بین بایه و این در قبض صادق است. توجه فرمودید. مثل خونه، مثل باغ، مثل ماشین، شما این چیزها رو وقتی که میفروشین چی کار میکنید؟ فروختین، شما کلید رو تحویلش میده. آقا خونه خالیست، اینم کلیدش، برو چه کار کن؟ این خونه در اختیارش. همین که کلید یا مغازم، همینجور وقتی که شما کلید رو تحویل مشتری میدین، تحویل کلید در حکم چیه؟ قبض. مادامی که اونجام تخلیه باشد و کسی توش نباشه. خیلی خوب. وقتی کسی تو خونه نیست، کسی رو دکون نیست، کسی تو باغ نیست، شما کلیدو میدونی اون برو برد. یا حتی زمینه، زمین باز، اگر زمین بازه، مثل زمین های کشاورزی تو صحرا، باغاتی که بعضی دهات هست که هیچی ندارد، یعنی قفل و در و دیوار و چیزی ندارد، بفرمایید که زمین های خود حتی فرض کنید تو شهرا قسمت هایی که دیوار ندارد، شما میفروشید، میگون آقا برو تحویل، برو زمینو ورد، برو تحویل. اما این خودش که بهش میگون برو تحویل بگیر، این خودش قبضه. خیلی خوب. بنابراین حالا برای اینکه فرض تلفشو بتونیم بکنید، چون زمینو بفرمایید مغازه و باغ و اینا فرض اتلافش یه قدری مشکل میشد برای شما، مثال به ماشین میزن. ماشین رو معامله کرده، فروخت، مبایعه نامه رو هم نوشتی، پولش هم استدی، کلید ماشین هم تحویل داد، بس کلید ماشین برو سوبردار، ماشین هم فلان جاست، بله دمی دره، اینم کلیدش، برو بردار رو برو. تا نشسته بودیم چای میخوردیم و حرف میزدیم و اینا، در همین حیث و بیس چه شد؟ ماشین رو برد. خیلی خوب، الان نمیدونیم تاریخ دوز بردن ماشین کی، قبل مبایعه نامه است و تحویل کلید یا بعدش. اگر قبل، از مال بایه رفت، اگر بعد، از مال مشتری رفت. توجه فرمودید؟ پس این در مواردی صادق میشد که قبض به چه باشد؟ قبض به این باشد که بایه مانعی که بین مال و مشتری بوده است که خودش بوده، خودش رو برداره، بگه آقا برو تصرف، تحویل شما. توجه میکنید؟ چون قبض اشیاء منقول به این است که شما بذاری دست یارو، کتاب بدهی دستش، عبا رو بدهی دستش، حالا یا بدهی جواهر رو بدهی دستش، طلا رو بدهی دستش، یا بفرستی به وکیلش بدی، بفرستی در خونشون، جوری که قبض اونا چه باشد؟ به قبض خود مشتری بدی یا وکیل مشتری. خیلی خوب، این مال اشیاء منقوله. اما اشیاء غیر منقول، اینا که نمیتونی ببری در خونش، که زمینو که نمیتونی ببری در خونش، آپارتمانو، دکونو، بفرمایید که خونه و اینا رو، اینا چیه؟ اینا قبضش به این است که بایه مانعی را که ایجاد کرده است بین مشتری و مال، مانع را ور می‌داره. مانع اما قفل و کلید و دره، کلیدش رو بهش میده، میگه بفرما این کلید برو تصرف. اما قفل و کلید و در نیست، مانع چیه؟ مانعی اصلا وجود ندارد، اصلا زمین بازه، لخته، دیوارم نداره. تو دهات هست باغایی که چی؟ اصلا آره دیواره هیچی نداره، بله، ولی خودشون میدونن این باغ فلانیه. از اینجا تا اینجا خود اهل محل، اونایی که تو اون منطقه و صحران، مثل زمینایی تو صحرا دیگه، هر کی میدوند زمین خودش کجاست. لذا موقع کشت یا داشت یا برداشت، میاد همون زمین خودشا مثلا میکارد یا آب میدهد یا درو میکنه. خیلی خوب، با زمین ها بغلی ها کاری نداره، اما زمینش دیواری، بفرمایید حساری، نمیدونم سیم خارداری، هیچی نداره، ولی خودش میدوند، خودش میدونه از این مرز تا اون مرز اینجا زمین منه، بقیه هم میدونن این زمینش. توجه میکنید؟ خب الان یه همچی جایی رو فروختن، خب قبض دادن این چی چیه؟ چه جوریه؟ حتی کلیدم ندارد که بده. اگر یه همچی زمینی رو فروخ میگه برو برو، میگه مثلا فرض کن فلانی ما چه داریم تو این زمین؟ ما الان برنج داریم رو این زمین، بذار من برنجم رو زف کنم که کاشتم، بعد برنج زمین رو شما برو تصرف کن، بذار من گندومم رو زف کنم، بعد کشت گندوم که من زف کردم زمین تصرف شما، برو رو زمین. توجه فرمودید؟ یا میگه بعد مدتی یا همین حالا میگه برو رو زمین، معذر من مشکلی نداره، زمین تحویل شما. توجه فرمودید؟ پس این موارد مواردی است که قبض مال احتیاج به قبض و اقباض خارجی ندارد، حتی کلید ندارد که بدد بایه بدد به مشتری. خونه و آپارتمان و باقی که حصار دارد و دیوار دارد و قفل دارد، بله اینا کلید داره، کلیدشه که بدد. تحویل مفتاح در حکم ته قبض، کلیدو که گرفت قبض کرد. خیلی خوب، مادام که کلیدو بهش تحویل نداده میاد میگه پس چرا تحویلم نمیده، خونه رو چرا تحویل نمیده؟ وقتی کلیدو دادی گفتی بفرما این کلید، خونه هم خالی، برو تسر برو تحویلشون. کلیدو که گرفت حکم قبض. توجه فرمودی؟ خب بفرمایید که ماشین هم همین حکم رو داره، وقتی کلیدی ماشین رو شما تحویل دادی در حکم قبض ماشین است، لازم نیست برد توش بشینه یا وردارد ماشین رو ببرد خونشون تو پارکینگ بشه قبض. کلید ماشین رو که تحویل معامله کردین، کلید رو تحویل دادین، این در حکم قبض. حالا فرض بفرمایید کلید رو معامله کردیم، کلیدم تحویل دادیم، نشستیم داریم حرف میزنیم، بعد تبینه که دوز ماشین رو بود، قبل از بیع و تحویل کلید بوده است یا بعدش بوده است؟ اگر قبلش باشه مال میشد از کی؟ از مال بایه. بعدش باشد میشد از ملک مشتری. کدومش هست؟ نمیدونیم کدومش هست. توجه فرمودید؟ اینم میشد ما نحن فی. خیلی خوب، این قسم دومه. در این قسم دوم دیگه آیا استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ گفته اند اینجا استصحاب یه اصل حاکمی ما داریم، و اون اصل حاکم چیست؟ گفتن اینجا اصل، چون شما مبیع رو باید به قبض مشتری بدید، وقتی مبیع رو باید به قبض مشتری بدید، مبیعی که تلف شده باشد که قبض برش صادق نیست که. بنابراین در این مورد ما شک داریم در اصل قبض. یعنی وقتی که شما کلید و تحویل آقای خدایی دادید، آیا این کلید ماشینی اصلا بوده است که شما کلیدش رو تحویل داده، یا کلیدی خالی بوده ماشینش رو قبل از تحویل دادن کلید چی شده؟ ماشین رو بردن. اگر کلیدی خالی تحویل دادی، کلیدی خالی که تحویلش قبض نیست که، قبض عین نیست که، کلیدی که خود عین باشد قبضه. پس بنابراین اینجا شما شک در اصل چه داری؟ قبض داری. وقتی شک در اصل قبض داری، توجه میکنی که آیا قبض صورت گرفته از توسط مشتری یا نه؟ اصل این است، قبض صورت نگرفته است. بنابراین چه میشه؟ پس بنابراین میشه مصداق تلف المبی قبل قبضهی فهو من مال بایعهی. توجه فرمودی؟ چون من کلید دادم درست، اما اون وقتی که کلید دادم آیا ماشین بود یا نبود؟ اگر ماشین باشد کلیدش هم تحویل بدی، این میشه قبض. اما اگر کلیدی خالی تحویل دادم، کلیدی بی ماشین، کلیدی بی ماشین که قبض نیست که، یه کلید داده، این کلید پشتش ماشینی ماشینه رو دوز برده، این قبض مشتری نیست. بنابراین موقعی که من کلید رو تحویل دادم ما شک داریم، موقع تحویل کلید ماشینی اصلا وجود دارد یا ماشینی اصلا وجود ندارد. وقتی شک داری آیا اصلا ماشینی هست یا نه، قبض تحقق ندارد. قبض یک امر وجودی است، باید احراز کنی که به قبض مشتری مبی داده شده است. الان با دادن این کلید شک میکنی آیا مشتری مال را قبض کرده، مبی را قبض کرده است یا نه. شک که در قبض داریم، اصل چیه؟ عدم قبض است. بنابراین اصل این است که مشتری قبض نکرده است. اصل اینه که مشتری قبض نکرده، تلف از مال بایعه. یعنی نتیجه میشد همونی که شیخ میگه، قول مشتری چه میشد؟ مقدم میشود. اما نه به بیان شیخ، به بیان اصل عدم قبض است. خب اصل عدم قبض است، بله این جاری میشه. خیلی خوب. خب وقتی گفتیم اصل عدم قبض است، بله اصل عدم قبض و جاری میشد و حکم نتیجم روشن میشد. آمده اند ما نحن فیه رو دو فرعش کردن، دو صورتش کردن. صورت اولا، پس تکرار میکنم، صورت اولا جایی که مبی پیش مشتری است، به قبض مشتری است قبل ما. صورت دوم جایی است که مبی به قبض مشتری نیست، اما مبی از اون مواردی است که قبض مشتری یا به این است که کلیدو بهش بدی یا به این است که بایه میگه برو تصرف کن، زمین تو صحراست، باقی تو صحراست که هیچ حصاری نداره، بهش میگه برو تصرف، اشکالی برو تصرف. خیلی خوب. پس بنابراین مبی از این قسم باشد. دیدید که فرق گذاشتن بین صورت اولا و صورت ثانی. کلام این است که آیا این فرق بین صورت اولا و صورت ثانی درسته یا نه. در صورت اولا میگن چی؟ در صورت اولا میگن دو تا استصحاب با هم چه دارد؟ با هم معارضه دارد و تساقط میکند و نوبت میرسد به اصل حکم. در صورت دوم میگن اصل عدم قبض است که قبض تحقق پیدا نکرده است، بنابراین وقتی قبض تحقق پیدا نکرد میشد چه بفرمایید؟ میشد که از مال بایع تلف شده است. خب آیا این دو صورت کردن این فرق در مقام نتیجه ای میدهد یا نتیجه ای نمیدهد؟ میگم آقا این دو فرض کردن این فرد در مقام هیچ نتیجه ای نداره، چون تقسیم جایی اعتبار دارد که چه بشد؟ که این مواردی که شما تقسیم میکنی از حیث حکم با هم چه داشته باشد؟ فرق داشته باشد. اگر کسی بگد که آقایان طلاب سید امروز ظهر نهار تشریف بیارن منزل ما خب بعد بگد و طلاب شیخ هم تشریف بیارن. خب این تقسیم دیگه ثم مازا وقتی که در حکم مشترک شدن تقسیم دیگه معنا ندارد که در جوهر مدید این تقسیم بلا وجه هست. خیلی خوب میخوام ببینیم آیا حکم این دوتا صورت یکی میشد که تقسیم بلا وجه باشد، یا حکم این دو صورت بله با هم تفاوت پیدا میکنه؟ میگم چه آقا؟ میگم آقا حکم این دو صورت با هم هیچ فرق یکیست. چرا؟ وجهش، لمش، سرش آقا مجید، سرش این است که حقیقت بی رو شما برای ما تعریف کنید. حقیقت بی رو که تعریف کردید سرش روشن میشه. آیا حقیقت بی انشاء بی است؟ یعنی شما حقیقت بی اینه که این الفاظ رو انشاء کنید، به تو و اشتری تو بگویید، آیا این حقیقت بی است؟ یا حقیقت بی عبارت است از تملیک مال به چی؟ به عوضه. درسته؟ اگر مالی را شما به دیگری تملیک کردید به عوضه، به عوض را که میگون در مقابل تملیک چیه؟ تملیک بلا عوض است، مجانی در مقابل اون است. یعنی تملیک، چون یه تملیک بلا عوض هم شما داری. درسته؟ الان تو داستان اربعین وقتی که غذا میدن به مردم، آب میدن، میوه میدن، میبرنشون تو خانه هاشون، سوار ماشینشون میکنن و امثال اینا، و اینا تملیک چیست؟ تمام اینا بلا عوض است، هیچ نه اجرتی میگیرن نه قیمتی میگیرن نه هیچی، میگن شما مهمانین، هیچ اجرتی نمیگیرن. این موارد نهاری که شما میخورید چیزی از شما نمیگیرن. درسته؟ اما تو همون جایی که نهار خوردید چیزی از دون نگرفت، بعد اربعین که برمیگردین پولش از دون میگیره، اون وقت میگه تملیک بلا عوض، به قول عربا بلاش، یعنی بلا شی، یعنی در مقابلش چیزی نیست، مجانی، تملیک مجانی. هبه بفرمایید که ربما صلح و امثال اینا میتوند مصادیق تملیک چه باشد؟ بلا عوض باشد. در مقابل بی، بی هم تملیکه، میدد به شما، به ملکیت شما در میارد، اما عوضش رو از شما میگیره، ثمنش رو از شما میگیره. پس بی تملیک است به عوضه. خیلی خوب، نه تملیک بدون عوض و بلا شی باشد، تملیک مجانی نیست، پولش رو از دون میگیره، عوضش رو از شما میگیرد. این میشه حقیقت بی. کدوم یکی از این دوتا حقیقت بی است؟ انشا یا تملیک به عوضه؟ کدومشه؟ انشاست یا تملیک به عوضه؟ ظاهر این است که حقیقت بی دومیه. ازا شما انشا بکنی، الف مرم انشا بکنی، نه ثمنی باشد نه مثمنی باشد نتیجه ای ندارد. تملیک به عوضن حقیقت بی است، نه انشا. وقتی حقیقت بی شد تملیک به عوضن، مطلب خیلی راحت حل میشه. وقتی شد تملیک به عوضن نتیجه میشد چی؟ تملیک یعنی شما باید مالی رو داشته باشی تا به غیر چیکار کنی؟ تملیک کنی. احسن تو. اگر نباشد چی را داری تملیک به غیر میکنی؟ و در مثال ما، فرع ما، مالی معامله شده است، نمیدونیم قبل از بیع تلف شده است یا بعد بیع تلف شده است. درست شد؟ قبل بیع تلف شده باشد اصلا مالی نبوده است که تملیکش کنی، مالی نیست که تملیک کنی. بعد بیع تلف شده باشد چرا؟ مالی بوده است و شما تملیک کرده اید. الان شک که در تحقق این بیع است که اصلا چیزی بود و تو تملیک کردی یا اصلا لاشی را هیچی نبود شما تملیک کرده ای. وقتی چیزی نباشد که تملیک مستاخ پیدا نمی کند که. توجه کردید؟ پس بنابراین اگر شما حقیقت بیع را معنا کردید، حقیقت بیع عبارت است از تملیک به عوضن، در جایی که شک داری این مبی قبل از انشاء بیع تلف شده است، شک در چیه؟ شک در تملیک. که آیا این تملیک تو اصلا واقع شد یا تملیک تو اصلا واقع نشد؟ اصل چیه؟ اصل عدم وقوع تملیک است. این است که تملیک واقع نشده است. چرا؟ چون شما باید احراز چه کنی؟ احراز تملیک. باید این تملیک خودت رو در خارج احراز کنی که مالی دارم، مالمو دادم به تو در مقابل این مبلغ. خیلی خوب. وقتی اصلا معلوم نیست شما مالی داشته باشی، چجوری داری تملیک به غیر میکنی؟ خب بله. پس بنابراین تملیک، اگر شما شک داری قبل از بیع مبیع تلف شده است، صدق تملیک نمی کند. وقتی صدق تملیک نکرد، معامله شما اصلا صدق این که بی باشد یا نباشد اصلا صدق بی نمی کند. وقتی صدق بی نکرد، معامله باطله. شما باید احراز تملیک بکنی و نمیتونی احراز تملیک بکنی. درست شد؟ وقتی نتوانستی احراز تملیک بکنی، این وجه مشترک هر دو صورت. بنابراین هر دو صورت را شما نمیتونید احراز تملیک بکنید. وقتی نتوانستی احراز تملیک بکنی، بیعت باطل. پس بنابراین از مال کی رفته؟ از مال خود بایع رفت. و این عدم احراز تملیک هم در صورت اول جاری است، هم در صورت دوم. توجه می‌فرمایید؟ و سر این که اینجا حرف شیخ تمام است. کدوم حرف شیخ؟ اینی که میگه استصحاب جاری نمی‌شد. خب؟ اگر یادتون باشد به شیخ تو جریان استصحاب دو تا اشکال کردیم. درسته؟ دو تا اشکال که جار اشکال که بر شیخ وارد کردیم، یکی اشکال این بود که چه؟ یه اشکال این بود که شیخ شما چرا مسئله رو بردی تو معلومه، تو مجهوله تاریخ، در حالی که میتوند یکیش معلوم تاریخ باشه. و اگر یکی معلوم تاریخ باشد، استصحاب در ناحیه مجهول و تاریخ اون معلوم تاریخ جاری میشه. چون معلوم تاریخ که دیگه استصحاب ندارد، مجهول و تاریخش رو میشد استصحاب. این یه اشکال بود به شیخ کردیم. یه اشکال دیگه ای که به شیخ کردیم، گفتیم تو فرع قبلا گفتیم این دوتا استصحاب با هم معارضه ای ندارن، چون یکیش جاری میشد دونه دیگری، اون دیگری جاری نمیشد، چون جریان او اصل مثبت است. لذا این دوتا اشکال رو بر شیخ تو فرع قبل کردیم. اینجا اگر یادتون باشد گفتیم که اشکال دوم که یکی اصل مثبت است دیگری اصل مثبت نیست، تو ما نحن فیه وجود ندارد. چرا؟ چون در ما نحن فیه هر دو میشد اصل مثبت. بنابراین وقتی هر دو اصل مثبت است جاری نمیشد. اما نه اینکه یکی فقط اصل مثبت باشه. چرا؟ چون گفتیم باید احراز مبی بشود و اینی که عدم البی الهین تلف، خب نه عکسش، عدم التلف الهین البی، عدم التلف الهین البی، این احراز نمی کند که شما بیعدون بر مالی واقع شده است که تلف نشده است. وقوع بی بر مالی که تلف نشده است به وسیله استصحاب عدم التلف الهین البی اصل مثبت. درسته؟ خود اصل مبی برخلاف داستان اوصافش بود. در اوصاف امر وجودی زائد بر مبی بود، اونجا میتونستید استصحاب کنید، اما اینجا بخواهید استصحاب کنید میشه اصل مثبت. چون اینجا گرفت هر دو اصل مثبت شد، بنابراین استصحاب هیچ کدومش جاری نمیشه. خیلی خوب. اما در فرضی که هر دو مجهول یه تاریخ باشه، اما اگر یکی معلوم تاریخ شد، گفتیم استصحاب جاری میشه. حالا میخوام بگم اگر یکی معلوم تاریخ شد بازم استصحاب نتیجهی به شما نمیدن. برای چی؟ یعنی همونی که شیخ میگد، لکن نه اینکه دو استصحاب جاری میشد و تساقط میکنه. اصلا استصحاب جاری نمیشد. چرا؟ چون اگر یکی هم معلوم و تاریخ باشد، فرض کنید بی تاریخش معلوم، بی تاریخ معلومه، شما استصحاب عدم و تلف رو میکنید الهین البی، این نمیتوند اثبات کند مال بی واقع شده است بر مبیع موجود، نمیتوند این را بخواد اثبات کنه اصل مثبت، جاری نمیشه. اگر بخن استصحاب چه بکنید؟ عکسش. اگر تاریخ تلف معلومه، تاریخ بی معلوم نیست. تاریخ تلف اگر معلوم باشد شما استصحاب میکنید عدم البی را، نه تاریخ، بله دیگه تاریخ بی مجهوله، تلف معلوم، استصحاب میکنید عدم البی را الهین چی؟ تلف. درسته؟ استصحاب عدم البی الهین تلف، یعنی بی بر مالی که تلف شده از واقع شده، اینم که بطلان رو میرسونه، این تصحیح معامله برای ما نمیکنه. یعنی حتی اگر جاری هم بشه میگه بی باطله، ما میخوام بی رو درست کنیم، پس نتیجه ای نمیدن. توجه میکنید؟ پس بنابراین آخر الکلام دو صورتی که کرده ان انتاجی نمیدن. استصحابایی هم که شیخ گفت جاری میشد و بالمعارضه تساقط میکند، استصحاب هم جاری نمیشد، چون استصحابا اینجا هر دو اصل مثبته. وقتی استصحاب و اصل مثبت شد جاری نمیشد، حتی استصحاب معلوم و تاریخش هم جاری نمیشد. یعنی در یکیش معلوم و تاریخ باشد، یکی مجهول و تاریخ، که بخند در ناحیه مجهول و تاریخ استصحاب کنید اونم جاری نمیشد؟ توجه فرمودید؟ بنابراین مطلقا استصحاب در این فرض جاری نمیشد تو این فر، اصالت و سهم که جاری نشد به بیانی که جلسه قبل گفتیم. بنابراین ما دیگه دستمون از اصل چی؟ دستمون از اصل موضوعی کوتاه هست، نوبت میرسد به همونی که شیخ میگد و اون اصل حکمی بقاء ثمن علی ملک مشتری که میگم ما شک داریم با این معامله ثمن از ید مشتری خارج شده است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء ثمن علی ید مشتری را. پس تا اینجا که بخوام دیگه این فرع تمام کنیم، با شیخ همراه شدیم، اما آقا مجید لا علی بیان شیخ، شیخ استصحاب را جاری دونست و بالمعارضه گفت ساقط میشد. ما داریم میگم استصحاب اصلا جاری نمیشد، اصل مثبته. توجه کردید؟ استصحاب جاری نمیشد و اصل مثبته. پس اشکالمون بر شیخ اعظم انصاری تغییر میکند از آنچه که در فرع قبل گفتیم. در فرع قبل گفتیم در فرض این که یکی معلوم التاریخ باشد یکی مجهول التاریخ، استصحاب جاری میشد در ناحیه مجهول التاریخ. در ناحیه مجهول التاریخ هم گفتیم استصحاب یکیش اصل مثبته یکیش نیست، اونی که اصل مثبته جاری نمیشد، اون یکی جاری میشد بلا معارضه. تو ما نحن فیه میگم دوتاش اصل مثبت، بنابراین هیچ کدوم جاری نمیشه. شیخ اینجا همون حرف قبلش رو زد، گفت هر دوتا استصحاب جاری میشد بالمعارضه تساقط میکنه. میگم شیخ به فرضم که ما در ناحیه مجهوله تاریخ با شما همراه باشیم که بگم استصحاب در ناحیه مجهوله تاریخ جاری میشود ولی بالمعارضه تساقط میکند، در ما نحنوی خصوصیتی وجود دارد که استصحاب را اصل مثبتش میکند، بنابراین هیچ کدوم از دوتا استصحاب جاری نمیشد. وقتی استصحاب جاری نشد، آیا استصحاب در ناحیه مجهول التاریخ جاری میشد؟ اگر یه طرفش معلوم التاریخ باشد اونم جاری نمیشد چون اصل مثبت میشد. وقتی که اصل مثبت شد، توجه کرد چرا اصل مثبت میشد؟ چون شما استصحاب میکنید عدم التلف الی حین البیع. وقتی استصحاب عدم التلف الی حین البیع میکنید، آیا این استصحاب میتواند اثبات کند که البیع وقع علی المبیع الخارجی؟ میتوند؟ اصل مثبته، مثبته. و شما باید احراز کنید مبیع در خارج وجود داره، چون بیع عبارت است از تملیک شیء به عوض. تملیک شیء باید یه چیزی باشد که تو تملیک به غیر بکنی. وقتی چیزی را شک داری اصلا هست یا نیست که شیء نیست که، باید احراز بکنی وجودش. این احراز وجود با استصحاب میشد یا نمیشد؟ این احراز وجود را بخوای با استصحاب بکنی میشه اصل مثبت، چون استصحاب میگه عدم التلف، میگه الان وجود دارد. لازمه عقلی عدم التلف این است که چی؟ که الان وجود داشته باشد. این شد لازمه عقلی. لازمه عقلی میشه اصل مثبت و اصول عملی مثبتاتش حجت نیست. پس بنابراین ما اشکالمون رو از شیخ برمیگردونیم از اشکال قبلی، به این که اشکالی نیست که بفرمایید که هر دو جاری، بله بفرمایید که هر، شیخ میگه هر دو جاری میشود و بالمعارضه تساقط میکنن، ما میگم استصحاب جاری نمیشد چون اصل مثبته. و این فقط مال این فرعه، تو فرع قبلیمون نه دوتا اشکالمون بر شیخ وارده. پس اینجا با شیخ همراه میشیم، لکن لا فی طریق الاستدلال بل فی نتیجه فقط. و اون نتیجه این است که بله استصحابی نداریم در مقام که تمسک کنیم، اصالت و صحت بیع در مورد بیع هم جاری نمیشد به بیانی که جلسه قبل گفتم، میموند فقط چی؟ یه بیعی واقع شده است، اصلا ما شک داریم این بیع است یا نه، اصل این است که بیع نیست. بنابراین سمن ملک مشتری بود، شک داریم با این چیزی که اصلا بیع هست یا نیست، آیا این سمن خارج شد از ملک مشتری؟ اصل این است که سمن همچنان در ملک مشتری باقی است و تلف میرد در ملک کی؟ بایه. هازا تمام الکلام در مورد این فرق. و صلی الله علی محمد و آله.